وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله 15 از مسائل نکاح موقت بود، در مورد اینکه آیا توارثی بین زوجین هست یا نیست. 4 قول در مسئله بود. اول قول مشهور که توارث مطلقا نیست، شرط هم بکنن فایده‌ای نداره. و گفتیم هو الاقوى، و روایات زیادی هم دلالت داشت. قول دوم قول کسانی بود که می گفتن اگر شرط بکند ارث می برد، اگر نکند نمی برد. ادله این قول رو هم گفتیم و ضعف اون رو بیان کردیم. باقی مانده 2 قول دیگر که دلیل اونها رو بگیم و از این مسئله بگذریم. یکی از اون 2 قول به تفصیل بود، منتها عکس قول دومه. این قول به تفصیل غیر از قول تفصیل قبلی اینطور میگه، میگه مطلقا ارث میبرد مگر آن که شرط عدم کند. تفصیل قبلی میگه مطلقا نمیبرد مگر اینکه شرط وجود کند، اما این میگه مطلقا میبرد مگر اینکه شرط عدم ارث کند. این قول دلیلی که برایش ذکر شده عبارت است از یه دونه روایت محمد ابن مسلم، حدیث 2 باب 32 که در واقع این طایفه 4 از روایات باب می شود که یه روایت هم بیشتر نیست. حدیث 2 باب 32 بله. نکاح عبید و اماع شما دست من دادی. دوی 32 متعه. بله این. عن ابن بکیر عن محمد ابن مسلم، سند حدیث معتبره، منتها چون 2 نفر از راویان حدیث از فتحیه هستند حدیث رو میگن موثق. عن ابن فزار عن ابن بکی عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی الرجل یتزوج المرأة متعتن، مردی ازدواج کرد زنی را متعتن، انهما یتوارثان اذا لم یشترطا، ارث میبرن اگر شرط نکنن. این شرط نکنن یعنی چه؟ یعنی شرط وجود نکنن یا شرط عدم؟ مسلم مراد شرط عدمه، ولا شرط وجود که معنی نداره که بگیم ارث میبرن، اما این شرط وجود کردن نمیبرن. این احتمال که مناسب روایت نیست. بگیم شرط ارث میبرن، اگر شرط وجود کردن نمیبرن. منظور این است ارث میبرن مگر اینکه شرط عدم کنن. پس اذا لم یشترطا متعلقش معلومه، یعنی اذا لم یشترط عدم، عدم ارث، این همون قول به تفصیل میشه. بعد یه جمله ای داره که این خیلی ابهام داره، و انما الشرط بعد النکاح. این انما الشرط بعد النکاح یعنی چی؟ یعنی شرط عدم میخوان بکنن بعد از نکاح باید بکنن، ضمن العقد جایز نیست. نمیفهمه انسان. یعنی شرط ابتدایی جایز، شرط ضمن العقد جایز نیست؟ این که کسی نمیگه، همه میگن شرط ابتدایی جایز نیست، شرط باید ضمن العقد باشه. این جمله و انما الشرط بعد النکاح یه جمله خیلی مبهمی شده که انسان در این جمله سر در نمیاره. و انما الشرط بعد النکاح، نه عند النکاح. بعد النکاح نداشتیم، عند النکاح داشتیم. فن نکاح، عند النکاح، حین النکاح. بعد النکاح یعنی بعد از آنی که نکاح کردن، مگر اینکه بعد رو به معنی حین بگیریم، یعنی حین النکاح، یه چیز خلاف ظاهری. به هر حال حالا ذیل رو نفهمیدیم، مبهم شد، ولی صدر بله فرضمون کردیم شرط، شرط عدمه. منظور از شرط، شرط عدم ارث. و انما شرط بعد النکاح یعنی بگیم بعد، در اینجا معنی انده داره، یعنی شرط قبل النکاح فایده نداره، باید عند النکاح باشه. اون که درست نمیاد از نظر ادبیات عرب، ان مش شرط بعد النکاح، این عربی محسوب نمیشه این عبارت. به هر حال حالا یا بیاییم این زیل رو بعد و به معنی انده بکنیم، یا بگیم ما به هم نمیفهمیم، ولی صدر دلالتش بر مقصود خوبه، یعنی قول به تفصیل رو میرساند و میگه باید ارث ببرند مگر اینکه شرط عدم بشه. به هر حال حالا زید مبهم، صدر رو میفهمیم معنیشو، صدر عمل میکنیم، ابهام زید سرایت نمیکنه. اگه فتوای خلافی بود مشکل در صدر ایجاد میکرد، ولی ابهام داشتن مشکلی در صدر ایجاد نمیکنه. این خلاصه دلیل این قول به تفصیل. ولیکن این میگه اصل متعه این است که ارث نبره، ببره، ولیکن شرط عدم کردن سقوط میشه. بگه ازوج که علا انلا ترسنی ولا عرسد، من تزویج میکنم با تو به این عنوان که نه تو ارث ببری نه من ارث ببرم. خیلی خوب، شرط بعد از نکاح ضمن العقد، یه مشکلی که نداره. حالا بحث ما در اینجا این است که دو سه تا نکته است که این قول ساقط میشه. نکته اول، اشکال اول این است که ارث اگر باشه حکم الله، با شرط که نمیشه ارث رو ساقط کرد. آیا در عقد دائم میتوانید شرط کنید عدم ارث را؟ نمیشه، حکم الله. حق نیست که ساقط بشود، حکمه. کما اینکه پسر و پدر نمیتوانند در عقدی شرط کنند ارث از یکدیگر نبرند، زن و شوهر هم اگر به طبیعت الحال از هم ارث ببرند با شرط سقوط ساقط نمیشه. طبیعت ارث اینه، جای دیگه اجازه نداده، هیچ کجا اجازه نداده شارع مقدس ارث با شرط ساقط بشه. فقط اینجا این است که انسان نسبت به این روایت بدبین میشه. ولذا بعضی آمدن روایت رو توجیه کردن، گفتن مراد از شرط عجله، عجل، و معنیش این میشه یتزوج المرأة متعتا انما یتورثان اذا لم یشترطا، یعنی اگر ذکر عجل نکنند تبدیل میشود متعه به دائم، و عقد دائم هم ارث میبرند. مطابق بحثی که سابقا داشتیم که مشهور فرموده بودند اگر ذکر عجل نشود تبدیل به عقد دائم می شود و احکام عقد دائم داره، و ما در اونجا نپذیرفتیم این مطلب رو. حالا این توجیه کردن خیلی با ظاهر عبارت ناسازگاره، ولی علی کل حالین یه همچین توجیه شده. علی کل حالین اصل اشکال وارده، وان این است حکم ارث چیزی نیست که با شرط قابل اسقاط باشه. مشکل دومم زیل، حالا که ابهام داره، و مشکل دومم این است که این روایت مورد انهای اصحاب فتوا بهش ندادن. در مقام تعارض با روایات طایفه اولا و طایفه ثانی هم که قدرت مقاومت نداره، اون همه روایات عدیده داشتیم بر قول اول که مطلقا ارث نمی برن، حالا این یه دونه روایت معرضون انها خلاف قاعده میخواد یه چیز تازه ای بگه، بگه اینا ارث می برن. کدام؟ اینا مطابق کتاب الله نیست، برای اینکه ساقط شدن به شرط مطابق کتاب الله نیست، ارث ثابت است مطلقا. و اما آخرین قول رو بگیم که قول چهارم مسئله باشه. بله، بقیه نداره این روایت، همین انما الشرط بعد النکاح، که این نتوانستیم این رو یه تفسیر روشنی برش پیدا کنیم و ضررم نمیزنیم. فعلا هزا این قول با این دلیلم که خیلی ضعیف است و تا به مقاومت با ادله قول اول نداره، خود اون هم فی حد ذاته اشکال داره. روایت هم گرچه از قبیل موثق است به خاطر ابن فضال و ابن بکیر که فتحی مذهب بودن، ولی معتبر فی حد ذاته، اما چون معارضه، چون معرضون انهای اصحاب است قابل قبول نیست. و اما قول دیگر این است که مطلقا ببرد، یعنی درست مثل عقد دائم، همان گونه که در عقد دائم ارث مطلقا هست، در اینجا هم بگیم هست. دلیل این و این قولم میدونید قول ابن براج بود، قاضی ابن براج قائل به این قول شده بود. ظاهرا عمده دلیل این قول که میگه مطلقا زن متعی ارث ببرد همون ظاهر کتاب الله، موافق کتاب الله، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد یو ولهن ربع مما ترکتم. مخاطب ازواج هم، چه زوج چه زوجه، و ازواج هم مفهوم عام می دارد، شامل می شود هم ازواج عقد دائم را و هم ازواج عقد موقت را. ظاهر کتاب الله اینه، عام اطلاق داره. این عمده قولی است که عمده دلیلی است که برای قول ابن براج میتوان آورد. ولیکن جوابش معلومه. جوابش چیه؟ اطلاق آیات مقید می شود به روایات، روایات طایفه اولا و ثانیه که می گفت مطلقا زن موقت از شوهر و بالعکس ارث نمی برند. این روایات تغییر اطلاق آیات می کنه و تعجبم نداره. نقل از ابو حنیفه شاید باشه که این تعجب می کرد که آقا شما میگه ارث نمیبره پس زوجه هم نیست. نه، ما مواردی داریم که اطلاق آیات ارث تقیید شده، مانند کافر، کافر از مسلم ارث نمیبره، یا قاتل، قاتل از مقتول ارث نمیبره. استثناءات و تقییداتی در آیات ارث داریم. فعلاهازا قائل شدن به ارث بعدم ارث در یه موارد خاصی به واسطه دلیل خاص مانعی نداره. ولیکن اینجا رو دقت بفرمایید، هنا روایتون که مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل نقل کرده، قد یتوهم این روایت دلالتی بر قول ابن براج داشته باشه. یعنی غیر از اطلاق آیات یه روایت هم دلالت بگیم داره. روایت از نظر سند کارش خیلی خرابه، ولی خب حالا بخونیم ببینیم دلالتش چه میشه. روایت از مفضل ابن عمره. میدانید مفضل ابن عمر فیه کلامون معروف و محل بحث و گفتگو هست. و قبل از مفضل ابن عمر یه راوی داره به نام عمر ابن فرات. عمر ابن فرات هم آدمی است ضعیف، متهم به غلو و تضعیفش کردن. گرچه مرحوم علامه ممقانی در کتاب رجالش میخواد اینو موثقش کنه، ولی مرحوم علامه تستری در کتاب رجالش جوابهایی از علامه ممقانی داده و قدما هم تضعیف کردن اینو. معروف رجائلیین اینو تضعیف کردند و گفتند درست نیست وضع عمر ابن فرات. و غیر از این دو نفر هم مفضل که فیه اشکال و محل بحث، عمر ابن فرات هم که مجهول، غیر از این دو هم در سند روایت ظاهراً بعض مجاهیل دیگر هم هست که دیگه وقت صرفش نکردیم. و اما خود عبارت روایت رو میخونم، مستدرک جلد 14 باب 32 حدیث 1 باب 32 از متعه از جلد 14 مستدرک. عبارت اینه، حدیث هم خیلی طولانیه، یعنی به حساب وسائل اگه بخواید بگی 3-4 صفحه شاد میشه. فی حدیث طویل عن صادق علیه السلام، فی حدیث طویل قال قلت یا مولای فمل متعه، فمل متعه یعنی ما حکم المتعه، حکمش چیه؟ قال المتعه حلال تلق، حلاله، تلقه یعنی آزاده، و شاهد قول الله فی النساء المزوجات بالولی و الشهود، و شاهد قول الله فی النساء المزوجات بالولی و شهود. کدام آیه؟ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء، در موقعی که زنان طلاق گرفتن در مدت عده نباید خواستگاری کرد، اما به کنایه میشه. اگر اظهار کرد شوهرم منو طلاق داد ناراحتم، میگه قصه نخور، پیدا میشه انشاءالله کسی بهتر از او گیرد میاد، فقط با کنایه خواستگاری سری ممنوعه، اما کنایه اب نداره. ولا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم. بعضی ها حتی شبه می کردن آقا تو دل قصد کردیم که با این زن بعد از عده ازدواج کنیم، احساس گناه می کردن. فرمود گناه نداره در دل و در کنایه، گناه نداره، خواستگاری در مدت عده نرید. علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میدانه که شما بعداً به یاد اینها میفتید و میخواهید با اینها ازدواج کنید. ولا تواعدوهن سرا، وعده پنهانی به اینها ندهید. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه قول معروف، قول معروف در زیل روایت آمده است، یعنی منظور این است که در فکر این باشید که بعداً با ولی و شهود این رو بله ازدواج کنید. خب حالا تا اینجاش این آیه چه ربطی به متع داره؟ خواستگاری صریح در موقع عده نکنید، کنایه یا نیت باطنیه بدون کنایه اشکالی نداره، چه ربطی به متع داره؟ احدی از علماء اسلام و مفسرین به این آیه در مسئله نکاح موقت استدلال کردن؟ نه، یه روایتیست خیلی مبهم که اصلا معلوم نیست که چه ارتباطی دار. حالا من باز ادامه حدیث رو بخونم. الا ان تقولوا قولا معروفا ای مشهودا، حالا یا مشهورنه یا مشهودنه، عبارت مستدرکم عبارتش طوریه که کسی میتونه مشهودن بخونه، کسی میتونه مشهودن بخونه، حالا مهم نی. والقول المعروف هو المشهور بالولی و الشهود. والقول المعروف هو المشهور بالولی و الشهود. قول معروف آن است که آشکار باشد، ولی و شهود در آن باشد. خب تا اینجا معلوم شد. دقت کنید، زیلو و این نمحتیج الالولی و شهود، انما احتیج الالولی و شهود، احتیاج به ولی و شهود داریم. فنکاح لیثبتن نسل، برای اینکه نسل ثابت بشه. و یصح النسب، نسب صحیح بشه. و یستحق المیراث، این ولی و شهود برای این است فرد و بچه گیرشون آمد نسب معلوم باشه، یکی هم از دنیا رفت میراث معلوم باشه، انکار نکنن. صدر حدیث راجع به مت است، ذیل حدیث هم میگه میراث مطلق است، میراث مطلق است. اما این نمل کلام در این که این آیه چه ربطی به مسئله میراث مسئله مت داشت؟ آیه میگه خواستگاری در موقع عده نکن سریعاً، ولی کنایه مانعی ندارد و مواعده سری هم نکنید و نیت باطنی هم عیبی نداره. با توجه به اینکه ما هیچ رابطه‌ای بین آیه و مسئله مت نمی‌بینیم، استدلال به این حدیث خیلی مشکل میشه. میدونم آیه کجاش متعرض میگه. خب تمام آیات نکاح عامه، پس بریم سراغ همین، بگیم آیاتی که میگوید ولکم نصف ما ترک ازواجکم عام شامل میشه، هم نکاح متعه هم نکاح دائمه. این که برگشتیم به اطلاقات آیات، شما میگید این آیه صریحه، این روایت در این که ارث میبرد متعه، ما میگیم زیلش میگه ارث میبره، صدرش هم اسم متعه است، اما استدلال به یه آیه شده که هیچ ارتباطی به مسئله متعه نداره. و احدی هم از علما تا اونجا که ما میدانیم به این آیه درباره مشروعیت متعه استدلال نکردن. آیه مشروعیت متعه فقط یه آیه است که آیه 34 ظاهرن سوره نساء است، فمستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن، همینه. آیه دیگه ما در قرآن نداریم و این آیه هم ارتباطی نداره. حالا میخوام عرض کنم این استدلال به آیه در مان حنفی دو تا اشکال دیگه هم داره. یکی این است که مت غالبا پنهانی انجام میشه، ولی و شهود نداره، سخن از ولی و شهود به میان آمده، ولی و شهود در مت 99% نیست. از این گذشته اشکال دیگر، اصلا ولی و شهود، ولی و ما لازم میدونیم، اما شهود رو ما در عقد دائم هم لازم نمیدونیم. در عقد دائم هم شهود لازم نیست، شهود در طلاق واجبه. پس شهود بالغ نابالغ شهود نمیخواد، ولی میخواد. باکره هم ولی میخواد بنابر قول مشهور، ولی شهود عقد دائم که نمیخواد، هیچ عقد مطیع اصلا 99% شهودی نداره، پنهانی غالبه. اینم دو تا اشکال دیگر به این روایت وارد میشه که استدلال به این برای مطیع خیلی مشکله. نتیجه بگیرم بگذارم، نتیجه این شد که این روایت از نظر سن در مطعه نکاح چرا مستحبه ولی واجب نیست در عقد دائم، ولی در مطعه که شهود نداریم. یاد میگی در مطعه شهود فعلا هازا این عده طلاقه. بله نه طلاقه حالا آیه چیز روایت از نظر سند فیه مشاکل، مشکل داره، معتبر نیست. از نظر دلالت آیه هیچ ارتباطی نداره با مسئله مطعه، و مسئله شهود هم خلاف چیزی است که معمول و معروف در باب مطعه است. فعلا هازا کسی بخواد بین استدلال بکند برای قول ابن براج درست نیست. بهترین است که قول ابن براج رو به اطلاق آیات ثابت کنیم، بعدم جواب بدیم به این که اطلاق آیات مقید می شود به روایاتی که در طایفه اولا و ثانیه آمد. بقیه هنا شیعون، این بقیه هنا شیعون بگیم این مسئله رو تمام کنیم. در بقیه هنا شیعون ما می خواهیم یه دلیل اعتباری بیاریم، دلیل عقلی، نیمه عقلی، برای اینکه مطعه استحقاق ارث نداره. قبل از آنی که شما ایراد به من کنید، من خودم بگم این دلیل ظنی و استحسانی، دلیل قطعی نیست اینه که من میگم، ولی معیده، دلیل استحسانی ظنی اما معیده، معیده خوبیه. وان این از ارث بردن در اسلام اسبابی دارد منطقی، اما ارث اقربا از یک دیگر برای اینکه نزدیکترین افراد به انسان فرزند او، پدرش، مادرش، بعد برادرش، جدش، این به واسطه صله و ارتباطی است که بین هما هست. اولول ارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، واقعا اولویت عقلی هم دارن. حتی ارث یه قانون طبیعیه، بچه ها از پدر و مادرها صفات رو به ارث میبرن، توارث یه امر طبیعیه. وقتی در عالم تکوین خداوند توارث رو ایجاد کرده، در عالم تشریع قائل بشیم که مشکلی نیست. همیشه تشریع هماهنگ با تکوینه، ما میگیم هر دو فعل اللهه، تکوین مال یه نفر نیست، تشریع مال یه نفر دیگر. تکوین مال خداست، آفرینش مال خداست، شریعت هم مال خداست. نمیشه فعل الله یزاد و بعضه و بعضا، تعارض با هم ندارن فعل الله، هماهنگن. ولذا ما میگیم هر مذهبی بر خلاف طبیعت بشر باشد این مذهب باطله. الان در میان مسیحیت میگن باید روحانیین مسیحی کاتولیک ازدواج نکنن، ما میگیم قانون باطله، برای اینکه طبیعت و خلقت انسان رو خداوند به صورتی آفریده که ازدواج بکنه. شما میگه ازدواج بر روحانیت مسیحیت حرام، این باطله، چون این تشریع ضد اون تکوینه. قانون ارث هم یه قانون تکوینیه بین اقربا، خونشون مثل همه، توارثشون مثل همه. خب اموالم اقرب الاشخاص اینا هستن برسه، خیلی منطقیه. و اما بین زوجین چرا؟ درسته اینا اقربا هم نیستن، ولی شریک زندگی همه. وقتی با هم شریک زندگی بودند و مدت ها زندگی کردن، لابد یه توارثی هم هست، یه حقی هم دارن. اگر فلسفه ارث در سبب و زوجین این باشه، در نکاح موقت این فلسفه غالبا نیست. دائما نمیگیم حکم تابع غلبه است، غالبا نیست. ازدواج موقت شریک زندگی نیست. یه روز، یه هفته، یه ماه، معمولا محدوده. حالا اگر در این یه روز این فوت کرد، اگر در این یه هفته یه ماه فوت کرد، نیمی از اموال، بخشی از اموال، نیمی از اموال در بعضی از صور، گاهی روب، گاهی سوم، از اموال یکی رو برداریم آلاف و الوف به دیگری بدیم، به خاطر اینکه یه روز یه هفته یه ماه با هم بودن، شریک زندگی هم نبودن. درست این استحسانه، ولی بالاخره یک اعتبار منطقی قابل قبوله. نه، اون یه بحث دیگریه، اون یه بحث دیگریه. اون یه بحث دیگریه. بحث زمین رو نیارید اینجا. زمین و آب اون یه فلسفه دیگری داره، اگر بهش برسیم من عرض میکنم. اونم یه دلیل منطقی عقلی میشه براش غیر از روایات اقامه کرد. به هر حال حالا اینجا رو اجازه بدید، بس اینجاست. بنده میگم آقا دو تا چهار تا شریک زندگی یه سهمی در مال انسان داره، عقد مات شریک زندگی نیست، سهمی در اموال انسان نداره، با شرطم نمیشه، بدون شرطم نمیشه. خب یه بیان خوبیه، مطلب رو به ذهن نزدیک میکنه، ولو دلیل اصلی ما این نیست، اما تقریب به ذهن میکنه. بریم سراغ مسئله 16 هم که معطل شدیم. من طرح مسئله 16 رو بریزم و بعد فردا بحثش کنیم. ببینید در مسئله 16 بحث مسئله مهم دیگری است، عده. عبارت امام مفصله، ولی عبارت بر سه محور دور میزنه. محور اول این است که اگر دخولی واقع نشود عده‌ای نیست. خب این از واضحاته، صریح آیه 49 سوره احزاب میگه اِلَّمْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. در عقد دائم میگه اگر دخول نباشه عده نیست. خب موقت به طریق اولاست، صریح قرآن آیه 49 سوره احزابه که در دائمش نیست. خب در موقتش به طریق اولا، این که بحث نداره، روایت هم داریم، احتیاج نداریم بحثی بکنیم. و اما نکته دومی که ایشون میفرمایند این است، برای این است که مسلم است دیگه، عقد نکاح، عقد موقت یه چیزی اضافه بر عقد دائم نداره در مسئله نگه داشتن حریم زوجیت، حریمی نداره چندان، و اگر حریمی داشته باشد در اینجا نیست. و اما نکته دوم این است که اگر دخول حاصل شده است عده داری. این هم مسئله اجماعی و روایات متعدده داره، تا به حالم برای شما خونده ای که بازم نمونه روایت شما فردا میخوانم، ولو مسئله از واضحات. و اما محور سوم و هو المهم روش باید فکر کرد، وان این است مقدار عده چقدره، اقوال مختلفی هست. بعضی حیزتان کاملتان گفتن، بعضی حیزتون و نصف گفتن، بعضی حیزتون واحده گفتن، بعضی طهران گفتن. چهار قول: حیزتان کاملتان، حیزتون و نصف، حیزتون واحده، طهران. مهم مقدارشه، بقیه مسئله واضحه انشاءالله. فردا میریم به سراغش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.